امور باید مد نظر باشه. و خود حضرت از بیشترین دعا کنندگان بود. در واقع دارم که حضرت علی علیه السلام دعا بود، یعنی بسیار دعا میکرد. حالا شما دعایی از حضرت رسیده، مثل دعای کمیل، مثل دعای صباح، مثل دعای از کنم که مناجات شعبانیه، مثل و دعاهای دیگه که وجود داره، اینا همه از حضرت علی علیه السلام رسیده. و دعاهای حضرت تو نهج البلاغه هم هست چند تا از دعاهای حضرت. خود مولا بسیار دعا میکرد. در این فرازی که میخوام خدمتتون بخونم، حضرت یکی از آداب مهم دعا رو که انسان قبل از دعا باید چیکار کنه رو بیان فرموده، و یکی این که انسان قبل از اینکه بلا نازل بشه باید دعا کنه، چون یکی از آثار دعا اینه که جلوی نزول بلا رو میگیره. باز در روایت یک بابهای باز شده داریم که لا یرد البلا الا الدعا، بلا رو رد نمی کنه مگر دعا. حالا فرموش حضرت در این رابطه و در این که چه زمانهای ما دعا بکنیم مطلب بسیار جالبی است که انشاءالله براتون خواهم خوند. الهنا الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا الهنا الهنا اجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا يا رب أنت المرتجى وإليك عبدك قد لجا فارحم قلوبا في الدجى وارأف بنا يا ربنا إلهنا إلهنا أجزل لنا عطاءنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا.
رسول خدا صلی الله علیه و آله در طول حیات مبارکش بارها ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام را برای مردم بازگو کرد و حجت را بر همگان تمام فرمود. از ابو رافع نقل شده در روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله چشم از دنیا فرو بست، حال بیهوشی بر آن حضرت دست داد. من پاهای مبارک آن حضرت را می بوسیدم و می گریستم. حضرت به هوش آمد. به ایشان عرض کردم ای رسول خدا، پس از شما چه کسی به درد من و فرزندانم میرسد؟ حضرت فرمود پس از من خدا و وصی من صالح المؤمنین برای توست.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بود است و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
بخش دوم سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در خصوص مواقف اجابت دعا میشنویم.
حضرت فرمودن تقدم و فدعاء قبل نزول البلا، قبل از اینکه بلا نازل بشه شما دعا رو مقدم بدارید، دعا کنید که بلا نازل نشه، دعا کردن رو مقدم بدارید بر نزول بلا. فانه تفتح ابواب السماء فی سته مواقف، چون درهای آسمان در 6 جایگاه باز میشه، یعنی دعا بالا میره و دعا به اجابت میرسه. در 6 موقف، در 6 جایگاه درهای آسمان باز میشه و دعا بالا میره. عند نزول القیس، یکی زمانی که باران میباره، چون رحمت خدا نازل میشه درها باز میشه که رحمت خدا بر انسان هم نازل بشه و دعای انسان هم با آسمان بالا بره. و عند الضعف، وقتی دو سپاه کفر و اسلام در مقابل هم صف کشی میکنن، زمانی که جنگ بین مسلمان ها و کفار هست، اون زمان درهای آسمان باز میشه و دعا مستجاب میشه. و عند الاذان، هنگام اذان و بعد از اذان، بین اذان و اقامه، یکی از مواردی است که موقع دعاست و انسان باید در این حالت دعا کنه، چون دعا در این زمان به اجابت خیلی نزدیک. و عند قرائت القرآن، وقتی قرآن میخونه با کلام خدا مانوس میشه و کلام خدا رو یاد میکنه، در واقع با خدا سخن میگه. پیغمبر فرمودن من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، هر کس مشتاقی که سخن خدا رو بشنود قرآن بخونه. خب وقتی انسان با خدا سخن میگه، با هم کلام با خدا میشه، درهای آسمان هم باز میشه و خدا هم به او توجه میکنه. پس هنگام قرائت قرآن هم دعا مستجابه. در روایت داریم که هر ختم قرآن یک دعای مستجابی رو به دنبالش خواهد داشت. اینجا میفهمید که وقتی قرآن میخونید بعد از قرآن دعا کنید که دعاتون مستجابه. و مع زوال شمس، هنگام ظهر، هنگام زوال شمس که ظهر باشه، در اون هنگام باز دعا مستجاب هست. و عند طلوع الفجر، هنگام سپیده صبح، طلوع فجر، اون موقع هم دعا مستجابه. خب این 6 مورد رو حضرت به عنوان موارد و جایگاه های استجابت دعا بیان فرمود، که نکته که به نظرم اینجا باید روش دقت بشه اینه که پس دعا آداب و زمانهای خاصی داره، مکانهای خاصی داره. مثلا دعا در کنار بیت الله الحرام مستجاب میشه که در فراز در برنامه قبلی اشاره کردیم، و دعا در بعضی از زمانها که بعضی از زمانها اینجا گفتیم، بعضی هم نگفتیم، مثلا شب و روز جمعه دعا مستجاب میشه، حالا تو این فرمایش حضرت نیست، فرمایش دیگه حضرت هست. سحر، وقت سحر رو اینجا هم طلوع فجر که گفت، قبل از طلوع فجر سحر هست، در سحرها هم دعا مستجاب میشه. و عرض کنم که موارد دیگه ای که حالا شاید اینجا بهش اشاره نشده باشه، مثلا شبهای قدر شبهای استجابت دعا هست، هنگامی که انسان میخواد محرم بشه، هنگامی که دل انسان شکست، اشکش جاری شد، امام صادق فرمود که فدونک دونک، قدر خودتو بدون که اون موقع موقعی است که دعات مستجاب میشه. و زمانهای دیگری هم هست، چنانکه مکانهای خاص دیگری هم هست. حالا یک مکانش مسجد حرام بود، در روایت فراوان داریم که دعا تحت قبه آقا سید شهدا سلام الله علیه رد نمیشه، یا اینکه تو مسجد دعا کردن باعث استجابت دعا میشه. همینطور موارد دیگر، جایگاه های دیگری هم هست، چنانکه آداب دیگری هم هست. شاید قریب بیش از 20 مورد آداب دعا وجود داره که هر کدام از اینها از کنم جایگاهی دارن. این هم یک مطلب که خلاصش این بود که در دعا کردن هم دعا رو ما مقدم بر بلا بداریم، چون دعا جلو بلا رو میگیره، همین که برای دعا کردن زمانهای خاص، مکانهای خاص رو مراعات بکنیم تا دعامون به اجابت نزدیکتر باشه.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
به لطفم بخوان و مران از درم، ندارد به جز آستانت سرم.
خدایا به ذات خدا بندیت، به اوصاف بی مثل و مانندیت. که چشمم ز روی سعادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند، زبانم به وقت شهادت مبند.
همراهان گرامی، به پایان برنامه آینه حقیقت رسیدیم. در برنامه امروز با بهره گیری از سخنان ارزشمند امیرالمؤمنین علیه السلام با مواقف اجابت دعا آشنا شدیم. تا برنامه بعد، التماس دعا، خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را.
زندگی
آرامش
دلارامی
يا خدا ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي.
راديو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
راديو معارف
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر یکایک شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو سراسری معارف، که اکنون با زمزم احکام هستید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. مهمان عزیز و گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی محمدی هستن. خدمت حضرت عالی حاجی محمدی سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو معارف هستم.
خواهش میکنم. سلسله مباحثی که با حضرت عالی مدت هاست داریم بحث میکنیم، بررسی میکنیم، با رویکرد راه‌های جبران گناه هست. ممکنه در خلال مباحث سوال‌های مطرح بشه که خب سوال‌های متداول فقهی و شرعی هست، اما نگاه حضرت عالی به این مباحث این هست که اگر در خلال این تکالیفی که به عهده ما هست شخصی حالا گناه رو مرتکب شد یا اینکه واجب رو ترک کرد که از قبل اون مرتکب گناه شد، چگونه باید این گناه جبران بشه و مسائل شرعی، این مبحث رو به صورت خاص شما اشاره می‌فرمایید. یکی از این موارد عمل نکردن به واجباتی است که برای ما مقرر شده به صورت خاص، فریضه خمس. میخوام در این خصوص مباحثتون رو بفرمایید.
من ابتداءً تبرک میکنم خلاصه جملات را به روایتی از امام عصر علیه السلام، که این روایت در وسائل شیعه کتاب خمس باب سوم از ابواب انفال اومده.
بله.
حضرت میفرمان نفرین خدا و ملائکه، فرشتگان و مردم بر کسی باد که حتی یک درهم از اموال ما را در راه مصارف شخصی خودشون بدون مجوز شرعی حلال بدانند. این روایت نورانی از امام عصر. یکی از تکالیفی که به عهده ما واجب میشه یا یکی از عبادت‌های مالی مسئله خمسه.
بله.
هر انسانی ممکنه چند تا خروجی مالی داشته باشه. مسئله زکات هست، مسئله کفاره هست، مسئله نفقه هست،
واجبات مالی،
مالی مسئله خدمتون عارضم خسارت ها هست، بحث مالیات که یک بحث حکومتی قوانین و مقررات کشوره، یک مسئله خمسه که این مسئله خمس یا این وجوب خمس اجماعی است بین تمام مسلمانان، بعضی ها فکر میکنن از مختصات شیعه است، در حالی که این نیست. یعنی اگر کسی منکر خمس بشه که به انکار خدا و پیغمبر برگرده، باعث خروج او از دین میشه، نه خروج او از شیعه بودنش. پس اصل مسئله خمس اجماعی بین تمام مسلمانان،
یعنی همه مذاهب اسلامی،
همه مذاهب اسلامی اصل خمس را قبول دارن. حالا در تعداد، یعنی مواردی که واجب میشه، اختلاف هست، اجماعی نیست، اما اصل مسئله خمس قطعا اجماعی.
خیلی متشکر. حالا من در این برنامه و شاید در برنامه آینده سوالای خدمت حضرت علی بگم که مباحث مقدماتی موضوع خمس محسوب بشه، اما اهمیت داره. از جمله این که گفته میشه حتی از پیروان مذهب امامیه، یعنی از شیعیان، سوال رو حالا من بگونه میگم که مرتبط با همه باشه، چرا در خصوص خمس آیه قرآن خیلی کم داریم، مواردش خیلی خاص هست، این دلیلش چیه؟ آیا این موضوع میتونه اشکال کار باشه یا اینکه نه؟
یکی از شبهاتی که پیرامون خمس مطرح میشه، مخصوصا در فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، این مسئله است که چرا زکات آیات فراوانی داره، حدود 54 آیه در قرآن در مورد زکاته، ولی در مورد خمس یک آیه به صراحت داریم، آیه 41 سوره انفال، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. جواب این را اینطور باید داد که اولا وجوب واجب نیاز به آیه قرآن نداره. ما بعضی واجب ها را داریم، انجام هم میدیم، اما آیه قرآنی در مورد اون نداریم. مثل نماز آیات، ما هم میخوانیم، هم مقیدیم، به وظیفمون عمل میکنیم. اگر در مورد واجبی از واجبات الهی هیچ آیه قرآنی هم ما نداشته باشیم، اما دستور پیامبر ماست، دستور دین ماست، ما باید انجام بدیم.
یعنی وجوب واجب مشروط به آیه شریفه قرآن نیست.
نیست. بعد آیه قرآن را داریم که میفرماد پیغمبری را که ما فرستادیم از روی هوا و هوس حرف نمیزنه، بلکه وحییه که ما بر او فرستادیم. طبق این آیه قرآن، آنچه را که خداوند بر پیامبر فرستاده برای ما داره. یک نکته تفسیری هم اینجا وجود داره که میفرمان این آیاتی که در مورد زکاته، اعم از صدقات و خمس و زکات مصطلحه، که این دیگه نیاز به تفسیر داره، انشاءالله در مباحث قرآنی پیگیری خواهد شد. پس نبوده آیه قرآن ضرری به وجوب واجب نمیزن.
بله. حالا اون آیه 41 سوره مبارک انفال رو میفهمی که در برای خمس هست.
آیه صریح در مورد خمس.
ولی گفته میشه خمس غنایم جنگی، این رو میپذیرید یا نه؟
برادران اهل تسنن میگن این آیه تصریح در غنایم، پس غیر غنیمت رو شامل نمیشه. اما روایاتی که از امام جواد علیه السلام و امام کاظم ما در این باب داریم، اینجا مطلق فائده است و منحصر در غنیمت نیست.
بله. یعنی بحث فقهیش در جای خودش بررسی شده و این اشکال رو وارد
مفصل مطرح کردن و جواب دادن.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. یکی از نکات دیگه که اینجا خیلی مهمه جناب استاد محمدی، اینه که بعضیا میگن ما خب پیش خودمون فکر میکنیم چیزی بهمون تعلق نمیگیره، پس چرا اصلا بیایم تو بحث خمس وارد بشیم؟ آیا چون فکر میکنیم خمسی به عهده ما نمیاد، پس ما به این واجب شرعی بی توجه باشیم، از کنارش رد بشیم؟ این توجیه قابل قبول هست یا نه؟
جناب آقای موسوی نژاد، این توجیه قطعا قابل قبول نیست. و از اون طرف هم بعضی ها فکر بکنن اگر حساب و کتاب خمس کردن حتما چیزی باید پرداخت کنن، اینم غلطه. حساب و کتاب خمس یعنی عمل به وظیفه به عنوان تکلیف شرعی. کسی که مسلمانه باید احکام شرعیشو عمل بکنه، نماز بخونه، روزه بگیره، به حساب و کتاب خمسش هم رسیدگی بکنه. نه. بدهکار شد پرداخت میکنه. بله. بدهکار نشد تکلیفی نداره.
حالا همینجا این سوال مطرح میشه که آیا داشتن سال خمسی واجب هست یا نه، که دیگه این بحث رو واگذار میکنه به فرصت بعد که خدمت حضرت علی هستیم.
در خدمت حضرت علی هستم.
ممنون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین.
غریب پیروی از دین یقین احکام اوست هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی صغیره است. صغیره به معنای دختر نابالغ و گاهی به گناه غیر کبیره و بزرگ هم اطلاق میشه. این عنوان رو در ابواب مختلفی از احکام میشه دید، مثل باب نماز، نکاح، رضا، طلاق، حدود، قصاص، که به مناسبت از این واژه و اصطلاح سخن به میان آمده. به طور مثال در نماز پوشاندن سر و گردن بر زن واجبه و بدون اون نماز باطله، لکن دختر صغیره و نابالغ، دختر مثلا 6-7 ساله، از این حکم استثناء شده و نماز او بدون پوشش صحیح خواهد بود. یا در نکاح و ازدواج پدر و جد پدری دختر صغیره بر او ولایت دارند و میتونن با وجود مصلحت یا عدم مفسده او رو به عقد کسی در بیارن. مثلا پدر دختر صغیره میتونه برای محرمیت او رو به عقد موقت مردی در بیاره تا اون مرد به مادر و جده اون دختر محرم بشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای نوشته شغل من ماهیگیری است و صید ما به کشور چین صادر میشه. درآمد من با توجه به این توضیحات از نظر شرعی حلال است یا حرام؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر این ماهی هایی که فرمودید ماهی حلال گوشت یعنی پولکدار باشند، اگرچه به کفار داریم میفروشیم، ماهی حرام گوشت رو حق نداریم به کفار برای خوردن بفروشیم. اگر ماهی ها ماهی پولکدار و ماهی حلال گوشت باشند و مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به کشور دیگری صادر بشه، اگرچه اون کشور کشوری باشن که مسلمان نیستن و کافرن، اشکالی نداره.
این جانب مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. لطفاً توضیح دهید طبق فتوای معظم الله سودهایی که بانک ها به مردم میدهن ربا محسوب میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را این گونه گفتند:
عملیات بانکی رو که بانک ها اگر مطابق قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده باشه و مورد تایید شورای محترم نگهبان واقع شده باشه انجام بدن، اشکالی نداره. البته اگر مغایرت با قوانین بانکداری اسلامی عمل بشه، چه بانک ها مخالفت کنن چه اون کسانی که طرف معامله با بانک ها هستن، مثلا بانک میاد و پول شما رو به دیگری وام میده برای خرید خودرو، برای خرید مسکن، برای خرید کالا، اون وام گیرنده اگر جای دیگر این پول رو خرج کنه، خب مسلماً سودی که به بانک میدن میشه سود حرام و بانک هم اگر اون سود حرام رو بگیره به شما بده، شما حق گرفتن چنین سودی رو ندارید. ولی اگر شما خبر ندارید که آیا معاملات بانکی معاملات صحیحه یا نه، خب برای شما اشکالی نداره و برای شما اخذ این سود حلاله. بنابراین اگر بانک ها مطابق با قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به تایید شورای محترم نگهبان رسیده. اگر طبق این قوانین عمل کنن، سودی که به مردم میدن حلاله و مشکلی نداره.
در مورد جهیزیه‌ای که همسرم از پدرش دریافت کرده، آیا خمس من تعلق میگیرد یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در این باره گفتند:
اون مقدار از جهیزیه که مورد استفاده قرار گرفته یا در معرض استفاده باشد، هرچند که پیش نیومده که ازش استفاده کنین، خمس نداره و معونه زندگی محسوب میشه. اما اگر چیزی در جهیزیه بوده که هیچ وقت مورد استفاده واقع نشده و اصلا قصد استفاده هم نداشتین و کنار گذاشتین و پیش استفاده نشده تا سال بر اون گذشته، در این صورت مشمول خمسه، لازمه که خمسش رو بپردازین.
اگر جای چسب زخم بر روی پوست باقی مانده باشد و به صورتی باشد که فکر میکنیم چرب است، وضو گرفتن و غسل با آن صحیح هست یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
اون چی که از آثار چسب روی بدن باقی مونده، اگر مانع از رسیدن آب به عضو وضو یا غسل میشود، در این صورت وضوع و غسل او باطله. لازم حتما اون مانع رو برطرف بکنه تا آب به بدن او برسه، ولو به قدر سر سوزن باشه. اما اگر اون چی که باقی مونده مانع از اصابت آب به پوست بدن نیست و آب نفوذ میکنه و به پوست بدن میرسه، در این صورت با وجود اون چربی که چربی بسیار کمی باشه مثلا، وضوع او صحیحه، غسل او هم صحیحه و نماز او هم صحیحه و مانعی نداره.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره خمس پرسیده: مبلغ خمس از چه مقداری کمتر باشد من مجازم خودم آن را به سید فقیر بدهم؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به این سوال:
چون مبنای امام رضوان الله تعالی علیه این است که این خمس یکی از مناسب ولی فقیهه، لذا همه خمس باید با اجازه ولی فقیه باشه. حالا اگر یه مقداری به شما اجازه دادن، یا ثلث یا نصف، همون مقدار رو میتونید خودتون بپردازید، ولی بدون اجازه به نظر امام نمیشه هیچی از خمس، یعنی سهم امام یا سهم سادات رو به فقیر سید یا غیر سید پرداخت.
از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی هستم. در خصوص فیلم‌های خارجی که بازیگران زن بدون حجاب در آن نقش ایفا می‌کنند، توضیح دهید که تماشای آن طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ گفتند:
در این موارد برنامه‌هایی که پخش میشه و فیلم و سریالی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، گاهی زنان بی حجاب در سریال‌های خارجی به نمایش گذاشته میشن، اگر مفسده‌ای بر آن مترتب باشه خب جایز نیست نگاه کردن آن، اگر نباشه مانعی نداره.
کسی که مخواهد برای دفاع از حرم به جبهه جنگ برود ولی همسرش رضایت ندارد، تکلیفش از نظر شرعی چیست؟ و اگر پدر این شخص راضی نباشد، حکم شرعی مسئله چگونه است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
برای شرکت در جنگ رضایت همسر شرط نیست. اگر جنگ واجب باشه رضایت پدر هم شرط نیست. اگر جنگ واجب نیست جایزه شرکت در جنگ. در این صورت اگر پدر اذیت میشه از شرکت فرزندش در جنگ، خب در این صورت گاهی اوقات اگر بره تو جنگ شرکت بکنه، مطابق دستورات شرع داره عمل میکنه، توصیه های شرع داره عمل میکنه، در جهت تربیت شرعیش، رفتارهای شرعیش عمل میکنه. در اینجا اگر پدر هم اذیت بشه رضایت شرط نیست. اما اگر نه هیچ کدوم این صورتها را هم نداره، نه جنگ واجبه بلکه جنگ جایزه، شرکت در این جنگ هم روح جهان شرعی هم به اون صورت نداره، باید رضایت پدر رو